متعال. ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معذبتین چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواهد بکنید؟
چون نیت خالص برای خدا، آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟
قرآن درباره انسان میگه این نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه بینندگان محترم. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب و خوش و سر حال باشی. توفیق نصیب بنده حقیر شده طبق روال هفته های گذشته از شبکه جهانی ولایت برنامه پرسمان قرآن محضر شما ایجاد مزاحمت کنید. محضر استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد گستر میشه. حضرت استاد از سلام و ادب و احترام دارم، خیلی تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام دارم محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان ارجمند و گرامی. انشاءالله که در سایه قرآن و اهل بیت محفوظ باشند. در خدمتتون هستم.
من بدون مقدمه سراغ سوالات بینندگان محترم میرم محضرشون. حضرت دوستان فرمودن که آیا در زمان نبی مکرم اسلام خمس رواج داشته یا نه، و اینکه بر اساس آیات قرآن خمس فقط مربوط به غنایم جنگیه، چون قرآن تعبیر غنمتم رو به کار برده. علمای شیعه اون رو به همه چیز تعمیم دادن. خب خلاف این تعبیر قرآن میتونه باشه؟ یه توضیح بفرمایید استاد.
بله، عرض کنم که آیه خمس در سوره انفال اومده. حالا گذشته از این که آیاتی که در ارتباط با وجوب انفاقات مالی هست هم زکات رو میگیره و هم خمس رو میگیره.
بله.
این که میگم که آیه خمس در سوره انفال اومده، اون منظور اون آیه است که واژه خمس یا خمس، واژه خمس به کار رفته در قرآن در یک جا هست، اونم سوره انفال. سوره انفال در ارتباط با جنگ بدر هست و در جنگ بدر مسلمین غنایمی گیرشون اومد. در ارتباط با مسئله غنایم جنگی این آیه نازل شد.
بله.
یعنی سبب نزولش در واقع همون بحث غنایم جنگی جنگ بدر است. اما وقتی که آیه نازل شد، آیه اینطوری نازل شد که وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یعنی اومده مصارف خمس رو هم یک جا بیان کرده، چون مسئله شرعیه، در واقع یه حکم فقهی شرعی رو بیان کرد. خب معناش چیه؟ ببینید، گفتیم سبب نزول غنایم جنگ بدره، اما آیه وقتی که میاد آیه به صورت عام بیان میکنه، میگه بدانید هر چرا که فایده کسب کردید یا غنیمت به دست آوردید، بدانید که فان لله خمسه، یک پنجمش مال خمس، یعنی یک پنجم.
بله.
اصلا خمس و خمس در زبان عربی به معنی یک پنجمه. مثلا وقتی که میگیم ثلث یعنی یک سوم در بحث ارث.
بله.
وقتی که میگیم سوت یعنی یک ششم، ثمن یعنی یک هشتم. اینا واژه‌هایی است که در خود قرآن هم به کار رفته. خمس هم که وقتی که میگیم یعنی یک پنجم.
بله.
یعنی اون مال چهار تاش مال شما، یک پنجمش رو باید بدی به کی؟ لله ولی رسول ولی ذی القربا. یک سهم مال خداست، در واقع شش سهم میشه، اون یکی یک پنجم شش قسمت میشه، مال خدا و رسول و مال اقرباء رسول و مال یتیمان و مساکین و ابن السبیل، یعنی مسافر در راه مونده از آل رسول. همه اینها مربوط به سادات در واقع. خب اینجا غنمتم فل حرب نیومده. خوب نات بکنید.
بله.
یا غنمتم من العدو نیومده. هر چرا که از دشمن به دست آوردید این نیست. وعلم و انما غنمتم من شیء، به صورت مطلق بیان کرد. یعنی سبب نزول و مورد نزول آیه خاص است، اما خود آیه عامه. آیه عام اومده، یعنی یک حکم کلی بیان کرده در ارتباط با مسئله خمس. اما غنیمه به چه معناست؟ این که گفته شد که این رو فقط مال شیعه هست و علمای شیعه مثلا درست کردند و اینها. ببینید غنیمه، غنم به غنم یعنی گوسفند، عرب میگه غنم برای خاطر اینکه تمام وجودش فایده است، تمام وجود این حیوان فایده است. دیگه من توضیحم ندم، لذا بهش میگه غنم یعنی فایده، اسمشو گذاشته غنم. واژه غنم در عربی به معنای فایده است اصلا. الغن یعنی الفایده، معنای لغویش به معنی الربح و الفایده. البته فایده بدون مشقت را هم، فایده‌ای که بدون مشقت به دست میاد را غن میگن، نه هر فایده. یه فایده‌ای که تقریبا زحمت خاصی براش نکشید آدم. غنیمت جنگی را هم چون آدم برای اون مال غیر از اون نبردی که میکنه، یعنی اون جنگی که میکنه، دیگه برای اون مال زحمت نمیکشه. آدم برای به دست آوردن مال واقعا باید زحمت بکشه. وقتی که غنیمت جنگی گیر طرف میاد، او همون زحمت جنگ را متقبل شده و متحمل شده، نه چیزی دیگر را. ولذا به غنائم جنگی هم غنائم گفته میشه یا غنیمت گفته میشه. نکته یه دیگر این است که این واژه در خود قرآن اومده به معنای غنیمت جنگی هم نیست. در خود قرآن مثلا داریم که فعند الله مغانم و کثیره، نزد خداوند مغانم. مغانم از همین واژه غنمه، از همین واژه غنیمته، یعنی نزد خداوند مغانم یعنی یعنی فواید. مغانم یعنی فواید زیادی است پیش خدا. خب یعنی غنیمت‌های جنگی مراده، قطعا به معنای غنیمت‌های جنگی نیست، به معنای غنائم جنگی نیست. یا مثلا در روایات که زیاد داریم که این واژه اومده به معنای بهره بردن و فایده بردن و ایناست.
حضرت استاد دوستان در بحث شرکت میکنن، فرمودن که اینکه آیات قبل و بعد از این آیه که شما فرمودید که دلالت بر جنگ میکنه، خب این میتونه
اصلا خود این آیه هم درباره جنگ. عرض کردم دیگه، اصلا سوره انفال کلش درباره جنگ بدره.
بله،
سوره انفال درباره انفاله.
خب
انفال هم یعنی همون مال.
اصلا اینکه نمیشه همچین نتیجه‌ای بگیم که مربوط به خمس، مربوط به غنایم جنگیه.
حالا من دارم تازه بحثشو طرح میکنم، قطعا این رو پاسخ میدم. ببینید یک قاعده‌ای هست و اون این است که آیا مورد آیه یا سبب نزول آیه باعث این میشود که آیه در همون مورد نزولش منحصراً باقی بماند، یا سبب آیه مخصص آیه نیست.
بله.
علمای شیعه و اهل سنت هر دو قائل هستند به این که چی؟ یعنی علما که میگم عالمانی که در ارتباط با علوم قرآنی کتاب نوشتن و بحث کردن، مثل زرکشی، مثل جلال الدین سیوطی که دارای کتاب هستن، مثل مصطفی زید، مثل عرض کنم که بزرگان دیگه‌ای که از شیعه و اهل سنت داریم، آیت الله معرفت از شیعه، اینا وقتی که وارد این بحث میشن میگن ببینید ممکنه مورد نزول و سبب نزول خاص باشه، آیه در ارتباط با اونم نازل بشه، اما در این حال چون آیه قرآن برای کل بشر میاد تا روز قیامت میشود عام. یا مسئله خاصه، بهانه خاصه، اما آیه وقتی که میاد حکم عام را بیان میکند که یکی از مصادیقش همین مصداق مورد خودش میشه.
بله.
پس بنابراین وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ قطعاً به عنوان یک مصداق غنائم جنگی رو میگیره. این درش بحثی نیست، اما بحث این است که آیا این که حالا مصداق خودش رو میگیره مصادیق دیگر رو هم میگیره یا نمیگیره. یعنی این موردش خاص است، اما حکمی که در این آیه است حکم عام است. چطور؟ حالا ما امشب میخوایم اینو در واقع بله. اثباتش کنیم، چون بارها هم سوال شد
بله.
این مسئله شاید به تفصیل بیان نشد. ببینید این آیه اولا اینطوری میگه وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، اگر میفرمون وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فِي الْحَرْبِ، اینجا میشد خاص مورد خودش. چرا؟ برای خاطر اینکه گفت فِي الْحَرْبِ دیگه، فِي الْحَرْبِ یعنی غَنِمْتُمْ یعنی افَدْتُمْ فِي الْحَرْبِ یعنی در جنگ، اینو نفرمود. یا مثلا اگر اینطوری میفرمود وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنَ الْعَدُوِّ، بدانید اونی را که شما از دشمن به دست آوردید، اینم میشد خاص غنیمت جنگی. اما آیه این است وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، وقتی که واژه من شیء به کار رفت دیگه غنیمت جنگی یکی از اون شیء‌ها میشه
بس.
یعنی غنیمت جنگی رو میگیره و موارد دیگر را هم پس باید بگیره. نکته اینجاست که اینجا آیه وقتی که به زبان وحی نگاه میکنیم منشأ داره، یعنی آیه دیگه خاص پس نیست، خاص غنیمت جنگی نیست، بلکه معنای عام رو داره. این یه نکته. نکته دیگر این است که اگر غنایم جنگی فقط درش خمس باشد روایات رو چه کار بکنیم؟ روایاتم که میگم، حالا این سوال کننده سوالش این است که شیعه
بله.
من اصلا از روایات شیعه استفاده نمی کنم که روایات شیعه داریم، روایات اهل بیت داریم. میگه وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ یعنی افَدْتُمْ یَوْمًا بِيَوْمٍ، اصلا روایت است، یعنی هر چیزی که به دست میارید. غنیمتم چون معنای لغویش که عامه، به معنی غنیمت جنگی لزوما نیست
بله.
به معنی افَدْتُمْ مِنْ شَيْءٍ که عامه، مِنْ شَيْءٍ که اومده آیه را عام کرده. خب اصلا مال شیعه رو میذاریم کنار، اهل سنتشو میگیریم. خب این که مال شیعه نیست، علمای اهل سنت هم به همین صورت. از اهل سنت من از صحیح بخاریش رو میارم. ببینید در صحیح بخاری در کتاب الزکات، کتاب الزکات صحیح بخاری سومین روایت یا چهارمین روایت است دیگه، همه میتونن دوستانم اگر زحمت بکشن این متن رو بیارن که میخونم. در اونجا از ابن عباس است، ابن عباس روایت میکنه که یک قبیله‌ای به نام عبدالقیس اومده بودن پیش پیغمبر، در ایام حج هم اومده بودن، یعنی در ماه یکی از ماه‌های حرام اومدن پیش پیغمبر. فقالوا یا رسول الله، گفتن که یا رسول الله ان هذا الحي من ربيعه، که قبیله خودشون بوده، قد حالت بيننا و بينك كفار و مذر. مذر یه طایفه بسیار پر جمعیتی بودن در اون زمان و مشرکین زیادی هم توشون بودن، قبیله‌ای بودن، قبیله بسیار دارای جمعیت زیاد و گاهی هم حمله می‌کردن به اطراف. نزدیکی‌های این قبیله، قبیله عبدالقیس بود که یه جمعیت کمی داشت. خودشون اومدن پیش پیغمبر گفتن که یا رسول الله ما اینقدر ضعیف هستیم که ولسنا نخلص و الیک الا فی الشهر الحرام، ما اصلا غیر از ماه حرام نمیتونیم اصلا بیرون بیاییم
بل.
یعنی نه اهل جنگ هستیم نه اهل این هستیم که با یه جمعیتی بتونیم مثلا بیاییم خودمون رو برسونیم بهت. لذا فمرنا بشیء ناخذه عنك، به ما یه امری بکن، دستوری بده که ما همون رو ازت بگیریم و همون رو هم بگیریم برای دیگرانم ببریم. و ندعو الیه من وراءنا، کسانی را که حالا پیش ما میان ما این پیام شما رو به اونها هم برسونیم. ببینید عبدالقیس یک قبیله است که خودش، این بنابر نقل صحیح بخاری است، اینی که دوستان اشاره کردن الان نقل صحیح بخاری است، میگه عبدالقیس کسانی هستند که اومدن پیش پیغمبر گفتن ما مرد جنگی نداریم، ما بین ما و شما قبیله مضر هست، ما حتی جرأت نداریم از کنار قبیلهشون عبور بکنیم، لذا فقط در ماهای حرام که همه احترام میذاشتن و جنگ نمی کردن مسلم و مشرک، میگه ما فقط اون موقع جرأت داریم بیان پیشه و الان هم اومدیم پیشه، مسلمان هم بودن، یه دستوری بده به درد ما بخوره چون ما نمیتونیم همیشه بیان. ببین پیغمبر به این قبیله، به این آدمای قبیله عبدالقیس چه دستوری میده. رسول الله فرمود که آمرکم به اربعین و انهاکم ان اربعین، به چهار چیز شما رو امر میکنم و از چهار چیزم نهیتون میکنم. ببین چیه؟
بله.
یک، ال ایمان بالله، اولا شما امرتون میکنم به ایمان به خدا. دو، ادامهش بخونم، و شهادت ان لا اله الا الله، بعد میگه حالا دستش رو به این صورت زد، حالا اونو کار نداریم، و اقام است و اقام الصلاه یعنی نمازم به پا دارید، و ایتا از زکا، زکات رو هم بپردازیم پشت سر، و ان تعد خمس ما غنمتم، و بهتون امر میکنم که خمس ما غنمتم. ببینید پیغمبر چه داره استفاده میکنه؟ همون واژه‌ای را که قرآن داره استفاده میکنه. و ادا بکنید خمس ما غنمتم را، یعنی ما افدتم، آنچه را که به دست میارید خمسشو بدید. سوال، سوال روشن اینجا، آیا اینا مردان جنگی هم؟ خودشون دارن میگه ما اصلا اهل جنگ نیستیم، از ترس اصلا بیرون نمیاییم، نه که مردان حمله نمیتونیم بکنیم، میخوایم از راه خودمون عبور بکنیم به طرف مکه و مدینه بیایم، جرأت نداریم، در این حدن. و پیغمبر به اینها فرمود که شما خمس ما غنمتم را، یعنی واژه‌ای را که پیغمبر به کار میبره همون واژه‌ای است که در قرآن به کار رفته. چطور اونجا غنمتم شده به معنای غنیمت جنگی، اما اینجا صریح این روایت این است که بحث درباره جنگ نیست. اینا فرمودی من از صحیح بخاری انتخاب کردم که توجه داشته باشیم، همینطوری نسبت دادن آقا شیعه داره این کار رو میکنه، مثل این که همچه بنای بر غارت کردن است. نه خیر آقا، اینا احادیث پیغمبرمون هست، شیعه و سنی هم دارن نقل میکنن. و جالبه، جالبه که از این دست روایات در صحیح بخاری، خب همین صحیح بخاری، دوستان اگه زحمت بکشن همین کتاب الزکات، این الان کتاب الزکات صحیح بخاری اولین بابشه، آخرین بابهاش هم دوباره صحیح بخاری برمیگرده تو همین کتاب الزکات، چون اینا کتاب الخمس دیگه ندارن، خیلی کم کتاب الخمس به این معنا ندارن، با اینکه دارن بعضیا چون خمس جنگی رو حداقل قبول دارن. همین صحیح بخاری در همین کتاب صحیح بخاری اواخر کتاب الزکاتش چند باب درباره خمس داره. خب شما اون بابها رو نگاه بکنین که من بخشای رو اگر بیارم، حالا طولانی هم میشه، مثلا دارد که یه باب، یه اسم یک بابه، بابون فرکازه الخمس. ببینید صحیح بخاری یه باب داره، باب وقتی که میگن یعنی یه مطلعی باز میشه، یه فصل، یه عنوان و چند تا روایت، گاهی یکی دو تا سه تا روایت میاره، یه باب عنوان باب میده، میگه بابون فرکازه الخمس، در رکاز. رکاز به چی میگن؟ رکاز به رگه های طلا یا نقره میگن، حالا چیزای قیمتی که در داخل زمین مرکوز فی الارضه، یعنی در واقع بگونی است که میشه ازش گرفت و یه چیز قیمتی، مثل طلا جواهر دیگه، معدن طلا.
بله.
معدن طلا میگه و فرکاز، از چند تا روایت، چند روایت میاره از بعضی از بزرگانشون که فقهایشون هستن، و جالب از خود پیغمبر روایت میاره که در رکاز خمس است، یعنی اون گنج، حالا رکاز رو به یه معنای دیگه هم گرفتن، مدفون فی الارض هم گرفتن، یعنی کنزهایی که زیر زمین از دوره جاهلیت مثلا دفن کردن. خب پیغمبر میگه در اینا خمسه، خب اینا جنگه، اینا غنیمت جنگیه. چرا پیغمبر فرمود؟ برای خاطر اینکه پیغمبر از همون آیه داره استفاده میکنه، و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. اون آیه پس معلومه که عام بود، غنمتم یعنی یه چیز قابل توجه با یک زحمت کم، یه چیز قابل توجه با یه زحمت کم گیرتون اومده. لذا در منابع اهل سنت اگر شما بگردید، در بهترین کتابایشون مثل صحیح مسلم و صحیح بخاری، این آیه معنا شد. ببینید آیات قرآن به وسیله روایت معنا میشه، به وسیله سنت پیغمبر، یا به گفتارش یا به عملش معنا میشه. پس وعلم و انما غنمتم میشه، این نگیم که آقا این آیه که درباره جنگ بدره، پس بنابراین یعنی غنیمت جنگی میگیم نه، درباره جنگ بدر هست، غنیمت جنگی را هم شامل میشود، اما لسان آیه عامه، لسان آیه میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، نه من العدو، از دشمن که منحصره در جنگ باشه، من شی فرموده. این یک. دو، روایات میاد این آیه رو تفسیر میکنه، یعنی پیامبر عظیم و شأن ما که هم شیعه نقل کرده و هم اهل سنت نقل کردن، میاد عرض کنم که میفرماید که شما مثلا در رکاز خمسه، یا مثلا داریم در همین باز بخاری هست، میگد که فل انبر و لولو، در انبر و لولو که دو شی قیمتی است در دریا، از دریا میگد که الخمس، اینی که خوندم مال کجاست؟
بله.
مال صحیح بخاری است. پس معلومه که فقط شیعه نگفته، آقا در بهترین منابع اهل سنت از پیغمبر نقل شده، از رواتشون، از بزرگانشون نقل شده. این که الان دارن مثلا، بله دوستان زحمت کشیدن ببینید این متن الان متن صحیح بخاری است، و قال الحسن فی الانبر و لولو الخمس، در انبر که از دریا گرفته میشه و لولو که از دریا گرفته میشه، میگه خمس است، خمس یعنی خمس است، و همینطور روایات دیگر هم که هست. پس بنابراین این که ما شیعه را مثلا متهم بکنیم، بگیم مثلا علمای شیعه چنین کردن، نه خیر، علمای شیعه این کارو نکردن، قرآن چنین کرد. چرا میگیم شیعه؟ پیغمبر ما چنین کرد. دلیلش هم کتابای شیعه رو بذار کنار، کتابای خودتون، کتابای اهل سنت، بهترین منابع اهل سنت دیگه صحیح بخاری، چشم بندی که نیست که این کتاب صحیح بخاری، دوستانم نشون دادن، بزرگان هر جا در هر کشوری که هستن صحیح بخاری حتما پیدا میشه. و صحیح بخاری آدرس هم میدیم با هر چاپی که باشه، کتاب و زکاتش، کتاب و زکا، یه کتابی است که چند صفحه است دیگه، کتاب و زکا، از اولین بابی که در اونجا هست، باب و وجوب و زکات، در همون وجوب و زکا، باب و وجوب چهارمین حدیثش، اون آخرا هم چند تا حدیث در ارتباط با خمسه، و اونا مال جالبه، اونا مال غنایم جنگی هم نیست، هیچ یک از اونا، مگه دریا چه ربطی به غنایم جنگی داره؟ انبر و لولویی که از دریا استخراج میشه، رکازی که از معدن استخراج میشه، و این عبارت فل معادن خمسون در همین کتاب ها اومده. پس بنابراین آنچه را که شیعه میگد هم سنت پیغمبر است و هم بیان پیغمبر است و هم لفظ قرآن هم که لفظ عام هست، من شی داره. لذا توصیه میکنم که اولا به این اتهامات توجه نکنیم، چون این اتهامات دیگه برمیگرده به خود قرآن، و ثانیا اگر یه وقتی برخوردی کردیم با افرادی را که در فضاهای مجازی، شبکه ها، نمیدونم، یا اینایی که رسانه‌ای در اختیار دارن، یه مطالبی از این دست میگن، حداقل باور نکنیم. اگر میخواهیم باور بکنیم با مطالعه باشه، چون الان دیگه زمانی است که دروغ و تهمت بسیار زیاده.
حضرت استاد استفاده کردیم، دستتون درد نکنه. اگر اجازه بفرمایید یه فاصله کوتاهی بگیریم.
بله طولانی هم شده.
بله سری بزنیم واسه فرمان. دوستان بیننده محترم عرض می‌کنم که سوالاتون به دست بنده حقیر میرسه، ان شاءالله در فراز دوم خدمت استاد مطرح میکنم. برمیگردم در خدمتتون هستم.
والله ضقنا بخدمتك طعم الكرامة يا شيخ الفاخر واهل الشهامة نبض قلوبنا اسمك شعارة
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين
ما يصير بخادمك ميعوف عشقك من حلق السابع يا حسين حقه اللي يحبك ما يطخ راسه ويدنقه الحسين للمجد خاير مناره
أبدو
انت مصباح الهدى وبيك اهتدينا للنجاة حبيتك صارت سفينة لعوفك سيدي عمره خسارة أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين.
الهی شکر، الهی شکر. بیننده برنامه پرسمان قرآنی هستید در شب و روزهای حزن و اندوه جگرگوشه های زهرای مرضی سلام الله علیها. عرضه میکنم که آقا جانم از غمت ذره ذره آب شدم، گل نبودم ولی گلاب شدم، هر زمانی که آب نوشیدم یادت افتادم و کباب شدم، هر کجا شیرخواره ای دیدم بیقرار غم رباب شدم. این صحن و سرای زیبا رو که دیدیم، حرم سید سالار شهیدان بین الحرمین، از سویدای دلم از میکنم انشاءالله خداوند متعال قسمت و روزی همه آرزومندان بگرداند. حضرت استاد سرکار خانم محمدی از آمریکا سوال فرمودن که از ادب کردم محضر شما استاد، فرمودن که در آیه 35 سوره صاد از خدمت شما که حضرت سلیمان به خداوند متعال عرضه میکنن که پروردگارا مرا بیامرز و حکومتی به من ببخش که بعد از من سزاوار هیچ کس نباشد، یقینا تو بسیار بخشنده ای. فهمیدن که منظور از سلیمان رو حضرت استاد بفرمایید.
بله، عرض کنم که قال رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. این آیه هست.
بله.
که سلیمان دارد که از خدا اولا تقاضای غفران میکنه، بعد دارد که وهب لی، هب یعنی هبه کن، ببخش بر من، ملکن یک ملکی که لا ینبغی لأحد من بعدی، دیگه برای بعد از من برای کسی نباشد. خب سوالشون این است که فرمودید چی؟ سوالشون
که حضرت سلیمان عرضه میکنه پروردگار من را بیامرز، حکومتی به من ببخش، بعد از من سزاوار هیچ کس نباشد. میفرمان که منظور چی حضرت سلیمان حالا؟
بله ببینید، من اولا عرض ادب داشته باشم خدمت این بزرگواری که از آمریکا
سوال کرده برنامه هستن.
ممنون هستیم، ان شاءالله که موفق باشن و زیر سایه قرآن و اهل بیت. ببینید، اولا ملک در قرآن اومده که فقط مال خداست، یعنی در انحصار خداست، همونطور که حکم در انحصار خداست. ان الحکم الا لله، ان الملک الا لله هم هست.
نه،
یعنی ملک واقعا اصالتا و ذاتا پادشاهی و فرمانروایی مال خداست. هیچ کس حق ندارد بر بشر فرمانروایی بکند. این نکته اول. نکته دوم این است که از نگاه قرآن داریم که خدا که مالک هست و فرمانروایی هم مال خداست، یعطی ملکه من یشا، اینم در قرآن باز هست که خداوند ملک خودش رو به کسی را که بخواهد میدهد. مثلا درباره پیغمبر اسلام داریم، میگد که ام یحسدون الناس، اینا که میخونم آیه قرآن است، ام یحسدون الناس، ناس هم مراد در اینجا خود پیغمبر است، یعنی آیا اونها نسبت به پیغمبر حسادت میورزن؟ اگر میخوان حسادت بورزن، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتینا هم ملکن عظیما. ببینید در این آیه قرآن راجب آل ابراهیم، که آل ابراهیم کیا هستن؟ آل ابراهیم در اون روز، در اون روزی که قرآن داره نازل میشه، از آل ابراهیم دیگه کسی پیغمبر نیست، از آل ابراهیم یک سلسله باقی مونده که حضرت اسماعیل و اسماعیل زادگان باشن که پیغمبر اسلام خودمون هست. البته ضمیر رو جمع آورده، معلومه که فقط پیغمبر اسلام و مراد نیست. ببینید میگد که فقط آتینا، حسادت میورزن، اگر میخوان حسادت بورزن بدونید، بدانند که ما، خدا میگه ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و آتینا هم ملکن عظیما، و به اینها فرمان روایی عظیمی را عطا کردیم. این فرمان روایی ملک چیه؟ در واقع همونیست که ما میگیم ولایت تکوینی. سلیمان پیغمبر حالا چی خواست؟ برمیگردم به سلیمان پیغمبر و این سوال. پس اصل ملک مال خداست، حق ذاتیش خداست که اعطا میکند. یعطی ملک هم من یشا، سلبم میکنه خداست. لذا میگه فقط آتیناهم ما عطا کردیم به اونها ملک عظیم را، یعنی این ولایت رو ما به اینها دادیم که فرماندهی باشد. حضرت سلیمان چی میخواد؟ حضرت سلیمان هم همینه میخواد. حضرت سلیمان در بین پیغمبران ما میدونیم اینی که میگه لا ینبغی لأحدین، یک فرمان روایی به من بده در بین پیغمبران که به هیچ کسی نداده باشی، یا سزاوارشون یا اونا یه جوری دیگه ای یه فرمان روایی های دیگه ای داشتن، چون معجزات پیغمبران هر کدوم به حسب زمان خودشون تقسیم شده بود. به حضرت عیسی مسیح مثلا اون شفا بخشی و دم عیسوی و زنده بلده. کردن حتی تا این حد داده شد. اون یه نوعی از به مثلا حضرت موسی اون ید و بیضا و 15 نوع معجزه به حضرت موسی در قرآن فقط نسبت داده شده که اکثرا همون معجزات حسی هست و در قرآن هم اشاره شده. اونم یک نوع از حکم هست که بهش داده شد و همینطور ملک و فرمان روایی. به حضرت سلیمان چه داده شد؟ به حضرت سلیمان اصلا واقعا یه چیزایی داده شد که به هیچ پیغمبری داده نشد. چرا؟ برای اینکه قرآن نقل میکنه اینی که میخواد معجزه پیغمبری خودش رو میخواد، نه انحصارگرایی، نه مثلا یک نوع مثلا کبری باشه، یک نوع فرض نخوتی در وجودش باشه، نه. این از این دست ملکاییست که خدا میدهد و برای خاطر در واقع تبلیغ دین خدا به کار گرفته میشود. به سلیمان پیغمبر چی داده شد؟ در قرآن هست، میگه جن در اختیارش، برای او قواسی میکردن. جن برای این در سریع قرآن است، منها قواسون و بنا، جن برایش بنایی میکرد. اصلا بعضی از ساختمان هایی که ساخته شد و ظاهرا از شگفتی های بشر است و امروز در تحلیلش موندن، میگه مال همین جن هست. میگه و شیاطین، قبل از این آیهش هم عرض بکنم، فسخرنا، این فسخرنا در واقع پاسخ خداست، یعنی از من ملک خواست. چی خواست؟ میگه من جوابش اینجوری دادم، فسخرنا له الريح، من بهش باد را در اختیارش قرار دادم. پس این ملک که میگه نه، یعنی تخت سلطنتی به من بده.
بله
ببینید این بالاتر از ایناست، ملک عظیمه، یعنی ولایت. فسخرنا، این فای نتیجه است، یعنی چون او ازم این را خواست، اون دعا را کرد، ما در مقابل چی بهش دادیم؟ باد بهش دادیم. تجری به امره، باد تحت فرمان او جریان پیدا میکرد. پس ملک که خواسته نه یعنی من یک تختی داشته باشم، پادشاه باشم مثلا.
بله.
البته اونش هم بود. چرا؟ برای اینکه خورشید در اختیارش قرار گرفت، زمین در اختیارش قرار گرفت، چه روزی آفتاب باشه چه روزی باد باشه. جالبه در همین قرآن اومده، در همین قرآن جن هم که در اختیارش بود.
بله.
جن واقعا قدرت بدنیشون خیلی خیلی بالاتر از انس است.
بله.
اونم در اختیار سلیمان پیغمبر قرار گرفت، لشکر داشت برای خودش، لشکرهای از جن و از شه، یک قدرتی خدا بهش داد که به هیچ پادشاهی، به تمام پادشاهان عالم رو جمع بکنی همچه قدرت هایی داده نشد. واقعا هم هست.
بله.
یعنی قدرت بر ملک و قدرت بر در واقع تکوین این عالم که ولایت تکوینیست، این ولایت به هیچ کسی حتی به پیغمبر اسلام به این معنا داده نشد. نه این که شایستگی نبودا، این فرق میکنه، یعنی مقام ظهور و بروز خارجیش اینجوری نبود راجع به پیغمبر اسلام، به هیچ کس هم داده نمیشه. همینی که در قرآن اومده به سلیمان پیغمبر داده شد، باد و آب و خاک و خورشید و همه چی در اختیارش بود. و قرآن میگه ایشون یک تخت، این تخت سلیمانی که میگن، تخت قالیچه سلیمان، این مطلب قرآنیه که ایشون روش می نشست. میگه رواحها شهرون، یعنی وقتی که ایشون سوارش می شد در یک نیم چاشت تا زور به اندازه یک ماه او رو جلو می بود. ببینید؟ و بعد از زورش یک ماه دوم، یعنی در یک روز به اندازه دو ماه مردم اون روزگار با اسباب اون روزگار حرکت میکردن. قدوب و ها شهرون و روا، پس این چیز به حضرت سلیمان داده شد. البته بخوایم راجع به حضرت سلیمان بحث بکنیم، در قرآن اصلا آدم مات میمونه، این چه قدرتیه. و ما اینکه شیعه قائل به ولایت تکوینی، ولایت تکوینی معناش همینه، ولایت تکوینی همون ملک عظیمی است خدا به بشر میده، نمونش به حضرت سلیمان پیغمبر داد و بعد از سلیمان پیغمبرم به احدی داده نمی شود و نشد تا در زمان امام عصر علیه السلام که اساره همه پیامبران در وجود امام زمان علیه السلام جمع شد.
به هر حال حکومتی بر من ببخشید بعد از من سزاوار بر هیچ کس نباشه، چون هیچ رنگ و بوی و کبر و غرور و منیتی نداره.
همش در ارتباط با دینه.
بله.
یعنی این برای خاطر این است که لذا جن اومدن مسلمان شدن به دست او و دیگران و دیگران. البته در زندگی خصوصی جالبه، همین سلیمان با این قدرت در زندگی خصوصیش زاهدانه میخورد و زاهدانه میپوشید.
بله.
اسباب در اختیارش بود، اسباب رو هم برای دیگران به کار میگرفت. اینطور نبود که خورشید رو برای خودش بخواد، که برای امتش میخواست.
حضرت استاد فرمودن که در قرآن میبینیم که پیروان حضرت موسی از او تقاضای معجزه کردند، حضرت موسی هم اجابت کردند. ولی چطور از وجود نازنین نبی مکرم اسلام، پیامبر اسلام، تقاضای معجزه کردند، حضرت رسول اجابت نفرمودند؟ این دلیل بر اینه که حضرت موسی بالاتر از نبی مکرم اسلام هستند.
عرض کنم که ببینید، درست است حضرت موسی تقاضاهایی که از ایشون میشد رو تقریبا اجابت میکرد. مثلا در قرآن زیاد است، اومده بودن گفتن که ما آب میخواهیم، میگه ما هم به حضرت موسی گفتیم فقل نضرب بعصاک الحجر، تو هم با این عصای خودت بزن به این سنگ. اونم تو بیابان بود، یعنی یه جای کویر بود و یه سنگی افتاده بود، گفت این عصاتو بزن به این سنگ کوه. بعد میگه فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمه ازش زد بیرون. 12 هم که میگه چون اینا 12 طایفه بودن، دعوا داشتن از هم دیگه، یعنی سازگاری نداشتن. 12 تا چشمه که هر کدامشون هر قبیله‌ای بره یه چشمه بخوره. خب خدا میگه از این کارا در قرآن زیاد است. اون موقعی که به رود نیل میرسن، خب اینا وحشت کردن، دیدن پشت سر دشمنه، جلو هم که رود نیله. میگه اونجا میگه ما به حضرت موسی گفتیم فقل نضرب بعصاک البحر، حالا با این عصات به این دریا بزن. دریا 12 شاخه جاده باز شد. حالا دریا هم هستا، جالبه، آب رو همه وسط جاده. اینا چیزاست که قرآن داره نقل میکنه. این نکته اینجاست که اینا همه قرآنیه. راجع به حضرت موسی واقعا اینطوریست، یعنی خیلی حسی هم هست، بلکه میشود گفت همه معجزاتی که در قرآن به حضرت موسی نسبت داده شد حسیه. مثلا یه جا دارد که میگه ثم رفعنا لكم الطور، این کوه طور را بلند کردن، آوردن بالای سرشون، قرار دادن، گفتن باید بپذیرید. ببینید کارشون به اینجا رسیده بود، لجبازی میکردن، خدا هم در مقابل. خب راجع به حضرت موسی اینجوری داریم، اما راجع به پیغمبر اسلام، بله، در چند سوره، سوره رعد مثلا اومده، در سوره اسراء اومده، در یه چند جای دیگه هم اشاره به این مطلب حداقل شده. مثلا در سوره اسراء آیه 90 تا 93 2 اینا مثلا میگه که اومدن به پیغمبر گفتن که، حالا اینا امت اسلامن، به پیغمبر گفتن که برای ما یه چشمه جاری کن. خب مکه هم هست، حالا تو مکه چشمه خیلی خوبی دیگه. اومدن گفتن که این کوها را بکن، اینجا را دشت کن. بله دوستان زحمت کشید من همین آیاتو بخونم، خیلی توش هست مطلب. میگه قالو، گفتن که چی؟ لن نؤمن لک، ما ایمان بهت نمیاریم، به پیغمبر گفتن، حتی تفجر لنا من الارض ينبوع، ينبوع یعنی چشمه، یعنی از زمین چشم جاری بکنی، او تکون لک جنتون، یا یه باقی داشته باشی، من نخیلن و عنبن، از انگور و از خرما، فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، در لابلای این درختانم عرض کنم که انهار، نهرها جاری باشه. یه همچه معجزه‌ای از پیغمبر خواستن. از این بالاتر اومدن گفتن که او تسقط السما که ما زعمت علینا کسفا، یعنی از آسمان یه قطعاتی مثل سنگ اینا بر سر ما بریزه. یه همچه معجزه از پیغمبر تقاضا کرده، این دیگه معلومه که نهایته. او تأتی بالله و الملائکه قبیلا، یا اینکه در مقابل ما، قبیل یعنی در مقابل ما، ملائکه و خدا رو بیاری نشونمون بدی. و آیه بعدم عجیب است، آیه 93 اونجا دارد که اصلا بری رو آسمون را بری، ما ازت میخواییم که رو آسمون را بری. او یکون لکه بیتون من زخرف، یه خونه داشته باشه از زخرف طلا و اینها. او ترقاف السما، ترقاف السما یعنی رو آسمون را بری، بری بالا. ولن نؤمن لرقیه، که برای این رقی، رقی به معنی رقی یعنی این مرقوم، یعنی در واقع نوشته میگه ایمان نمیاریم به این حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، یک کتابی رو، یک کتاب یعنی کتابی که ما ببینیم، مثل الواحی که حضرت موسی آورد و میدیدن، حسی برای ما بیاری خودمون بخونیم،
نه اینکه باشه یعنی
بله بله فیزیکی کتاب رو بیاری، نه اینکه بگید که من این الفاظ رو، چون پیغمبر میخوند براشون، قرائت میکرد، تلاوت میکرد، نه کتابشو بیار. ببینید از این دست پیشنهادات پیغمبر گوش نکرد و گوش نمیکرد، به دستور خدا هم گوش نمیکرد. خدا میفرمود که به اینا بگو که ما انا الا بشر مثلکم، من فقط بشرم، من فقط رسولم، در همین جام هست که خدا به پیغمبر دستور میده بگو من فقط بشرم، من فقط رسولم، این چیزایی که شما میخواید اینا در اختیار من نیست، من براتون بیارم. چرا این کار رو میکرد؟ چرا این کار رو میکرد؟ یعنی خداوند چرا اینجوری جواب میداد در ارتباط با حضرت موسی؟ عمل میکرد
بله،
ولی در ارتباط با امت پیغمبر اسلام عمل نمیکرد. این یعنی پیغمبر ما مثلا کمتر از حضرت موسی هست یا یه مسئله دیگه هست؟ اصلا بحث مقایسه دو پیغمبر اینجا نیست، اینجا بحث مقایسه دو امته. خب عنایت بفرمایید. چرا نسبت به امت اسلام این معجزات از این دست را خداوند نشان نداد، با اینکه پیغمبر ما از این معجزات هم داشت اما تقاضا میکردن قبول نمیکرد؟ به دو دلیل. یک، برای خاطر این که اینا قصدشون این بود که آقا قرآن معجزه نیست، اینا معجزه است، میخواستن توهین بکنن به قرآن، خدا قبول نمیکرد. ببینید نکته اینجاست، اینا میخواستن بگن که این چیزا را برا ما بیار، یعنی این چیزا معجزه است و قرآن معجزه نیست، خدا میگفت نه،
یا حداقل اعتبارشو کم کنن.
بله اصلا نیتشون این بود، غرضشون اصلا همین بود. این یه نکته. نکته دیگر این است که ببینید پیامبر یه معجزه‌ای آورد که عقل بشر اون را میفهمد، در حالی که امت حضرت موسی معجزه‌شون حسی و چشمی بود.
بله.
حد فاصله بین امت موسی و امت پیغمبر اسلام همین است. الانم اگر بشر با فطرت خودش بدون پیش داوری بره سراغ کتابی که 1400 سال پیش نازل شد، 1400 سال پیش، الان داره برای ما قاعده سیاسی می نویسه، قواعد اقتصادی می نویسه، فرهنگی می نویسه، تربیتی می نویسه، با تمام پیشرفتی که بشر در قسمت‌های مختلف از علوم کرده، نتونسته یک نقص، یک عیب، یک عیبی بله. که عالمان بپذیرن، نه آدمای جهاله حرف بزنن،
بله.
یک عیب، یک نقص، یک خلاف علم، یک خلاف مثلا حتی فطرت بشری، یک خلاف عقل نتونستن تو قرآن پیدا بکنن. در حالی که شما الان نگاه بکنید بعد از پیغمبر اسلام ما شاعر داریم، فیلسوف داریم، متکلم داریم، حرفایشون رو بعدی ها اومدن نقضش کردن، گفتن اصلا از اباطیل است.
بله.
شما الان پزشکی رو ببینید.
بله.
هر چند سال در میون میگن اصلا اونی که قبلا گفته باطل بله. محض است. آقا تمام فرمول های زندگی بشر رو برای آدم نسخه بنویسه و بعد همون بگن که همین است، با آخرین دستاورد های بشر هم منطبق باشه. اینو الان میشه فهمید. ببینید اما آیا امت موسی این بودن؟ امت موسی فهمشون در همین بود که میگه، قرآن میگه اینقدر حسی بودن، معجزه حضرت موسی رو دیدن که ید و بیضا و بالاخره رسالت و این با این عصای خودش این رود نیل به این عظمت را گرفته، یه دفعه جاده درست کرده، جاده خشک. شما با تمام تکنیکای امروز بشر بخوای 12 جاده، نه یه جاده، یه جاده‌ای که نمیدونم حالا چند متر بود، یه متری درست بکن، امکان نداره. موسی این کار رو کرد. خب معلومه که یه قدرت ماورایی است. اینو دیدن رفتن اونور. جالبه قرآن نقل میکنه میگه وقتی که اونور رفتن به یه روستایی برخورد کردن که مردم اون روستا یعکفون علی اصنام، بت‌پرست بودن. بت‌پرستارا که دیدن این آدمایی که تازه معجزه حضرت موسی را با این روشنی و بیان بودن دیدن، اومدن گفتن که یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. ببینید تازه از دریا اومدن بیرون، این معجزه رو دیدن، این معجزه رو دیدن. موسی پیغمبرشونه، پیغمبر، پیغمبر موحد. اومدن گفتن که برای ما خدا درست کن همونطوری که اینا خدا دارن. خب حضرت موسی برگشت به اینا گفت انکم قوم تجهلون، شما آدمای جاهلی هستی. عقلشون به قول ما تو چشمشون بوده. ببینید پس حضرت موسی اگر معجزه میاره برای خاطر اینکه معجزه عقلی اصلا به درد اینا نمیخوره چندان. امت موسی در این حد بودن. معجزات حسی هم تازه بازم کلی بگو مگو میکردن و لجبازی میکردن، مثل در داستان سوره بقره، در حالی که امت پیغمبر اسلام امت رشیده، امت رشیده است، امتی است که دعوت شده به فهم. میخواهید معجزه منو تشخیص بدید؟ بفهمید، همین کافیست برای شما. این فاصله. پس بنابراین مقایسه بین دو تا پیغمبر نیست، مقایسه بین دو تا امته. یعنی امتی که رشید باشه، عرض کنم که برای او به اندازه رشد او معجزه میدن. معجزه مجموع امت رو، البته نه فرد فرد، مجموع، من حیث المجموع امت اسلام، عرض کنم که امت رشیده است و میتواند بفهمد که قرآن معجزه هست یا.
خیلی متشکرم. فکر میکنم دیگه سوال آخری باشه که من حضرتون باشم. 4-5 دقیقه میشه وقت نداره. میفهمیدن که اگر قرآن تبیان کل شیء است، حالا به معنای روانترش، یعنی اگر قرآن بیان کننده همه موارد باشه، پس دیگر چه نیازی به امام معصوم داریم؟ و این آیا این همان معنی حسبنا کتاب الله هست؟
اونایی که خودشون گفتن حسبنا کتاب الله، که خودشون بعداً جور دیگه عمل کردن، دیدن که کتاب کافی نیست. حسبنا کتاب الله یعنی کتاب خدا ما رو کافی است،
کفایت میکنه،
کفایت میکنه.
بله.
بعد دیدن نه، کفایت نمیکنه. چرا کتاب کفایت نمیکنه؟ مگه تبیان کل شیء نیست؟ خود قرآن میگه، خود قرآن درباره خودش میگه من تبیان کل شیء هستم. اما ببینید تبیان کل شیء بودن به این معنا نیست که همه امت بدون واسطه در واقع سخنگو، بدون واسطه سخنگوی قرآن میتونن بفهمن. این به این معنا نیست. در خود قرآن الان ببینید، دو تا آیهشو بخونم، میگه که و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. تأویل قرآن رو جز خدا و راسخان در علم نمیدانند. پس معلومه که قرآن خودش داره میگه درسته من تبیان کل شیء هستم، اما این تبیان کل شیء رو همه نمیتونن بفهمن. یه عده پس باید باشن راسخان در علم باشن. و جالب راسخان را هم جمع آورده و راسخون فی العلم جمعه. پس معلومه که فقط پیغمبرم نیست. درباره پیغمبر که به خصوصه داریم، درباره پیغمبر چی داریم؟ میگه که ببینید این دوتا آیه رو کنار هم بذاریم نتیجه میده. میگه ثم ان علینا بیانه، اون تبیان کل شیء، تبیان از همون بیانه. خدا میفرماید بیان قرآن، یعنی تبیان قرآنم با منه، نه اینکه شما خودت بری سراغ قرآن بعد تحمیل بکنی بر قرآن نظر خودت رو. اون میشه تفسیر به رأی، اون تفسیر به رأی ارزش نداره. بیانش هم در چارچوبی است که من بیان میکنم. ببینید ثم ان علینا بیانه، این ضمیر بیانه برمیگرده به قرآن، چون قبلا اسم قرآن را آورده. در سوره قیامت هم هست. بیان قرآن به عهده خودمه، خدا میگه. خب خدا چجوری بیان میکنه؟ خود قرآن به عهده خدا هست یا نیست؟ یعنی خلقت قرآن، آفرینش قرآن به عهده کی؟ به عهده خداست. اما به عهده خداست به این معنی نیست که ما پیغمبر لازم نداریم. نه، پیغمبر باید باشه، گیرنده باشه و تحویل ما بده. عنایت فرمودی لفظ قرآن به عهده خداست، واسطه کیه؟ پیغمبر. بیان و تفسیر قرآن هم فرمود به عهده خودمه، خدا فرمود به عهده خودمه. در اختیار من چجوری قرار بگیره؟ در اختیار من با بیان پیغمبر. لذا در جای دیگه چی میفرماد؟ میفرماد و انزلنا الیک ذکر. ما ذکر، ذکر یعنی قرآن، نام قرآنه. ما قرآن را برات نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم. لتبین بازم به معنای از همون بیانه، تا توی پیغمبر بیان بکنی برای ناس. یعنی ناس نمیتواند مستقیم قرآن را مستقیم بفهمد. این که میگیم قرآن را بفهمد، نه یعنی لایه های ابتداییش رو که هر عرب زبانی میفهمد، نه. قرآن میگه من تعویل دارم و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. تعویل قرآن مال این لفظ نیست. عنایت بفرمایید. تطبیق داره قرآن. پس بنابراین این که میگیم که قرآن تبیان کل شیء هست، پس بنابراین ما معصوم و امام معصوم لازم نداریم، خب این حرف درباره پیغمبرم پس باید بزنید. بگید قرآن که تبیان کل شیء است، ما به پیغمبر و بیان پیغمبرم لازم نداریم، در حالی که خود قرآن نفذش کرده. خود قرآن میفرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل. لتبین ضمیر انت در تحتشه، یعنی تا توی پیغمبر بیان بکنی برای امت. نکته پایانی هم عرض بکنم، البته اینجا بحث خیلی مفصل تر از ایناست، این که ما به امام معصوم لازم داریم هم برای خاطر این که قرآن تفسیر برعی نشه، تفاسیر انحرافی نیاد، هم برای این که تفسیر صحیح توسط معصوم بیان بشه، و هم برای خاطر این که آیات قرآن باید اجرایی بشه. اجرای قرآن هم به دست امام معصوم است. پس ما از چند جهت به معصوم نیاز داریم در کنار قرآن.
خیلی متشکرم، دستتون درد نکنه، بهره بردیم و ان شاء الله توفیق بشه شما هفته آینده از بیان شیوای شما استفاده کنیم. از صبر و شکیبایی شما بینندگان محترم کمال تقدیر و تشکر دارم. شب و روزهایی که دیگه زمان زیادی هم نداریم تا اربعین سید سالار شهیدان، خداوند متعال رو قسم میدم به آبروی عقیده بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها، ان شاء الله نام همه ما را جزء زوار اربعین حسینی ان شاء الله ثبت و ضبط بفرماید. تا هفته دیگه از محضر همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. شاد، پیروز، سربلند باشید. خدا نگهدارتون.